ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جمعی از مادرانی که فرزندانشان به دست جمهوری اسلامی کشته شده اند در میدان آزادی تجمع کردند. رقیب کره‌ای جواد فاروقی، کار کمیته بین‌المللی المپیک، در اهدای مدال به تیرانداز ایرانی را رفتاری کاملا زشت توصیف کرد. و اینکه وزیر امور خارجه آلمان جمهوری اسلامی را به معطل گذاشتن مذاکرات هسته‌ای متهم کرده است. درود بر شما. کیان منوی هستم با مجموعی از خبر و گزارش در این ساعت. شماری از مادران دادخواه که روز جمعه در میدان آزادی تهران تجمع کرده بودند به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. این مادران با در دست گرفتن عکس فرزندان خود که به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شده اند تجمع کرده بودند. مادر پژمان قلی‌پور، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان 98، پس از بازداشت در مترو در سخنانی که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت: اعتراضات گسترده آبان 98 سرکوب شدید از سوی جمهوری اسلامی مواجه شد و طی 5 روز صدها زن و مرد و حتی کودک کشته شدند. وزیر کشور ایران گفته است بین 200 تا 225 تن در این اعتراضات کشته شدند. اما سازمان عفو بین الملل دست کم 304 تن از کشته شدگان را با انتشار نامشان شناسایی کرد و خبرگزاری رویترز هم تعداد قربانیان را 1500 تن می داند. رقیب کره‌ای جواد فاروقی در مسابقات تیراندازی با تپانچه المپیک توکیو با انتقاد از کمیته بین‌المللی المپیک به دلیل اهدای مدال طلا به ورزشکار ایرانی این عمل را رفتاری کاملا زشت توصیف کرد. به گزارش روزنامه تایمز کره، جین جونگ او دارنده 6 مدال در دوره‌های پیشین المپیک در بازگشت به وطنش خطاب به خبرنگاران در فرودگاه اینچون گفت: چگونه یک تروریست میتواند مقام اول المپیک را از آن خود کند؟ این مضحک‌ترین و احمقانه‌ترین کار ممکن است. جواد فاروقی، تیرانداز ایرانی، پس از به دست آوردن مدال طلا در المپیک تابستانی توکیو به دلیل عضویت در بسیج سپاه پاسداران و حضور در سوریه هدف انتقاد قرار گرفته است. هفته گذشته برخی گزارش‌ها حاکی از تلاش کمیته المپیک جمهوری اسلامی برای اثبات هویت ورزشی جواد فاروقی برای کمیته بین‌المللی المپیک داشت. ظاهراً در این مسیر با برخی دشواری‌ها مواجه شده است. وزیر امور خارجه آلمان جمهوری اسلامی را متهم کرد که مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را بلا تکلیف رها کرده است. هایکو ماس روز جمعه در مصاحبه با هفته‌نامه اشپیگل اظهار داشت ایران از یک طرف مذاکرات هسته‌ای در وین را معطل گذاشته و از طرف دیگر در جهت مخالف مؤلفه‌های اساسی توافق برجام حرکت می‌کند. وزیر امور خارجه آلمان تأکید کرد: ما خواهان بازگشت به برجام هستیم و معتقدیم که این امر به نفع همه است، اما روشن است که گزینه بازگشت برای همیشه در دسترس نخواهد بود. خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان در روزهای اخیر از برخوردهای امنیتی و قضایی خشن جمهوری اسلامی در واکنش به تظاهرات در خوزستان، تبریز، اصفهان و چندین شهر دیگر ایران انتقاد کردند. آخرین انتقاد مربوط به دیدبان حقوق بشر اختصاص دارد که گفته افزایش آمار قربانیان سرکوب و همینطور بازداشت‌های فله‌ای باعث نگرانی جدی است. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند، درباره برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
شوربختانه داستان تلخ بدرفتاری با بازداشت شدگان و ابهامات موجود در این زمینه مختص خوزستان نیست، بلکه نسبت به تمام شهرهایی که در آن اعتراضات شکل گرفت تکرار شده است. حتی در شهرهایی مثل سنندج قبل از اینکه اعتراضات شکل بگیره، نهادهای امنیتی و پلیس امنیتی ایران بعضی از فعالان مدنی را برای پیشگیری از تکرار اعتراضات بازداشت کردند. هیچ مکانیزمی بر نحوه بازداشت و برخورد با بازداشت شدگان به طور کامل وجود نداره، ولی وقتی که فرماندهی پلیس ایران تمامی شهروندانی را که در این اعتراضات به حق بازداشت شدن یا شرکت کردن را تهدید میکنه، این نشون میده که وضعیت بسیار وخیم است. در واقعیت قضیه این است که نهادهای امنیتی، قوه قضاییه و پلیس ایران و نهادهای نظامی به طور کامل همدست میشن و متحد علیه بازداشت شدگان، در حالی که قوه قضاییه میبایستی مستقل و نهاد ناظر باشه. اما متاسفانه خود قوه قضاییه به یک ابزار سرکوب و ناظر بر بدرفتاری و شکنجه نسبت به بازداشت شدگان است. شوربختانه در ایران خصوصا هنگام اعتراضات و اعتصابات به حق مردم و شهروندان، کل کتاب قانون یعنی معیارهای دادرسی منصفانه و عادلانه تعطیل می شود و به علت فقدان نظارت بر نحوه رفتار با بازداشت شدگان تمامی حق و حقوق بازداشت شدگان پایمال می شود. هیچ کدام از آنها حق دسترسی به وکیل دادگستری مستقل و شرافتمند را ندارند. برخورد با آنها خشن و توأم با بدرفتاری و شکنجه خواهد بود. اساساً نگرانی اصلی ما تکرار کهریزک ها در خوزستان است. کارنامه تاریک عمل کرده قوه قضاییه و نهادهای امنیتی در مورد اعتراضات سالهای 99، 98، 97 و 96 کاملا هویداست و مبتنی بر این حوادث تلخ است.
سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان در روزهای اخیر از برخوردهای امنیتی و قضایی خشن جمهوری اسلامی در واکنش به تظاهرات در خوزستان، تبریز، اصفهان و چندین شهر دیگر انتقاد کردند. گفته‌های حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند، را درباره برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی می‌شنیدید که با رادیو فردا در میان گذاشته بود. شما هم می توانید دیدگاه‌های خود را با رادیو فردا در میان بگذارید. اما در آغاز نگاهی داریم به شنوندگان رادیو فردا.
تو این آتش کرونایی که همه دارن می‌سوزن، همه دارن از بین میرن، خودشون اصلا مریض نمیشن، خودشون هیچ بیماری نمیگیرن و بدتر از همه این که رفتن ارتش حزب الله لبنان و خانواده های اونا رو دارن واکسن میزنن. واقعا وقتی آدم اینا رو میشنوه اعصابش به هم میرزه. ای کاش یه سلول از بدن اینا به ایرانیا دلسوزی داشت. ای کاش فقط یه سلولشون.
این آقای نمکی اومده میگه دنیا در حیرت است که چگونه توانستیم این بیماری را مهار کنیم. نه من خدا، دنیا در حیرت است از پررویی و وقیه بودن شما.
جمهوری اسلامی 40 ساله اینقدر مردم رو تحت فشار قرار داده که دیگه کار استخون رسیده. دیگه مسئله فقط یه عده مشخص نیست. همه درگیرن با مریضی، با بی‌آبی، با بی‌برقی، با آلودگی هوا، با گرونی. اینقدر فشار زیاد شده که دیگه به حد انفجار رسیده. سیاست‌های 40 ساله‌ای که جمهوری اسلامی داشته سرکوب بوده.
حکومتی که به جای کارشناسان متخصص و متعهد در هر رشته برای گزینش پست‌های مملکت فقط و فقط معیارش افراد بی سواد متعهد به ولایت فقیه و بی اختیار و فاسد گزینش کند، توقع دارید وضع مملکت به از این باشد که الان شاهدش هستیم؟
دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا را می شنیدید. شماره تلفن تماس و پیامگیر رادیو فردا 7-0-42-21-12-21-13 منتظر شنیدن دیدگاه های شما هستیم. و آخرین گزارش این هست که کاروان ورزشی ایران در هفتمین روز المپیک 2020 توکیو در 4 رشته به مصاف حریفان خود رفتند. اطلاعات بیشتر را از نسرین افشار میشنوید.
کاروان ورزش ایران در روز هفتم المپیک 2020 توکیو در چند رشته تیراندازی، قایقرانی، دو میدانی و والیبال به مصاف حریفان خود رفتند. در تیراندازی، هانی رستمیان در بخش سرعت ماده تپانچه 25 متر با کسب نتیجه 288 امتیاز و در مجموع امتیاز دو بخش دقت و سرعت با امتیاز 577 در بین 44 ورزشکار دیگر در رده 28 قرار گرفت و از رسیدن به فینال این مسابقه بازماند. در دوی 100 متر فرزانه فصیحی صبح امروز در دور مقدماتی از گروه دو با 8 ورزشکار دیگر به رقابت پرداخت و در گروه خود با رکورد 11 ثانیه و 76 ثانیه اول شد و راهی دور اول این مسابقات شد. فرزانه فصیحی در این دور در گروه 3 با رکورد 11 ثانیه و 79 ثانیه در بین 8 دونده در رده آخر ایستاد و از صعود به نیمه نهایی بازماند. به گزارش ایسنا، فرزانه فصیحی درباره تأثیر پوشش اسلامی بر عمل کردش گفت: نمیتوانم بگویم که تأثیری ندارد. فصیحی اولین دونده زن ایرانی بود که پس از سال 57 به المپیک رسید. و در رشته پرتاب دیسک، احسان حدادی صبح امروز در میان 16 ورزشکار در گروه A در سه پرتاب رکورد 58 متر و 98 سانتی متر را به ثبت رساند. بدین ترتیب احسان حدادی در رده 14 این گروه قرار گرفت و شانس حضور در فینال را از دست داد. احسان حدادی در مجموع نیز در بین 26 پرتابگر در رده 26 قرار گرفت. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در مورد این دو ورزشکار به رادیو فردا گفت:
ناکامی احسان حدادی ورزشکار ایرانی در رقابت‌های المپیک سابقه نایب قهرمانی همین مسابقات رو در رشته پرتاب دیسک هم داشته، واکنش‌های غریبی رو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربرای ایرانی به همراه داشت. مهمترین دلیلش رو میشه در واکنش‌ها و اظهار نظرهای آقای حدادی در سال 1998 و پس از اعتراضات آبان ماه مردم دید، جایی که معترضین به گرانی 300% بنزین رو اختشاشگر نامید و از دستگاه‌های امنیتی خواست با اونها برخورد بکنن. ایشون در شهر قزوین همراه با حامیان حکومت به خیابان‌ها اومد و در گفتگو با صدا و سیما خواستار برخورد با کسانی که اختشاشگر مینامید شد. آقای حدادی بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده طی 2 سال اخیر بیش از 15 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه براش شده در کشورهای آلمان، آفریقای جنوبی و همچنین آمریکا. مربی اختصاصی در کشور آمریکا داشت و البته این حمایت ها برای سایر ورزشکاران ایرانی به هیچ وجه وجود نداشت. در نقطه مقابل احسان حدادی میشه فرزانه فصیحی رو دید که با هزینه شخصی خودش و به گفته شخص ایشون با گرفتن وام ازدواجش به رقابت های بین المللی صربستان رفت، در حالی که فدراسیون دوم میدانی ایران آقای ایرج عرب مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس و سرپرست کنونی فدراسیون دوم میدانی در نامه‌نگاری با کشور صربستان و همین دو فدراسیون جهانی دوم میدانی خواهان لغو و حذف شدن امتیازات ایشون در این مسابقات شده بود، اما با سهمیه‌ای که به صورت مستقیم از IOC گرفت به این مسابقات اعزام شد، در مرحله پیش مقدماتی مقام اول رو کسب کرد ولی در نهایت موفق نشد از گروه خودش صعود بکنه.
و در قایقرانی، نازنین ملایی صبح امروز در فینال گروه بی رقابت‌های روینگ تک نفره زنان با قرار گرفتن در جایگاه پنجم این گروه به عنوان 11 المپیک توکیو در این رشته دست یافت. بعد از مسابقات فینال گروه بی، توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک از عملکرد نازنین ملایی در بازی‌های المپیک توکیو قدردانی کرد و به او 1 ساعت مچی هدیه داد. و تیم ملی والیبال ایران در 4 بازی خود در رقابت‌های المپیک 2020 توکیو به مصاف ایتالیا رفت و با نتیجه 3-1 شکست خورد. با این نتیجه ایران با 2 و 5 به رده 5 جدول رده‌بندی صعود کرد. تیم والیبال ایران برای صعود به مرحله بعد باید در مسابقه روز پایانی مقابل ژاپن به پیروزی برسد. میثم صالحی ملی پوش والیبال ایران در پایان این بازی با کسب 14 امتیازآورترین بازیکن ایران نام گرفت.
گزارش نسرین افشار را می شنیدید از رادیو فردا در ارتباط با تازه ترین تحولات در خصوص بازی های المپیک سال 2020 توکیو. و با این گزارش به پایان این بخش خبری می رسیم. تا 45 دقیقه دیگر بار دیگر همراه شما خواهیم بود با خبرهای تازه.